بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثی که داشتیم در طی جلسات گذشته، یعنی از اول سال تحصیلی تا قبل از تعطیلات نوروز، راجع به مقدمات و مباحثی بود که درباره خود علم کلام بود. اصل موضوع بحثمان مبادی و مبانی اجتهاد در علم کلام بود که قبل از اینکه به بحث اجتهاد بپردازیم، راجع به خود علم کلام از نظر موضوع و اهداف و غایات و به خصوص روش بحث مطالب مفصلی را مطرح کردیم که در جلسات قبل بحث و بررسی شد. حالا از این جلسه وارد بحث اجتهاد در علم کلام می شویم، در واقع بعد از اون مقدمات. ببینیم که معنای اجتهاد در علم کلام چیست و روش و قواعد آن کدام است و آیا با اجتهادی که در احکام فرعیه به اصطلاح در علم فقه داریم آیا تفاوتی دارد یا تفاوتی نداره. و اصلا در بحث اعتقادات می شود به مسئله اجتهاد به معنای مصطلح قائل شد و امکان پذیر هست یا نه، و آیا امری است واجب در زمینه اعتقادات بر مکلف یا مستحب است بعد از فرض این که امر شدنی است و ممکن است، آیا مستحب یا واجب یا احیانا منهی عنه است. مثلا ممکن است بعضی از نظریه ها همین باشه که در این مسائل اجتهاد راهی نداره یا امکان نداره یا مجاز نیست، و اگر واجب است وجوبش عینی است یا کفایی، یعنی بر آحاد مکلفین واجبه یا برای بعضی از مکلفین در حدی که اکتفا بکنه این مقوله را تأمین بکنه واجبه. اینها سوالاتی است که در بحث اجتهاد مطرح می شود در علم کلام. مضاف بر این که آیا در اعتقادات اگر بنا شد اجتهاد بکنیم از منابع نقلی، یعنی قرآن کریم و روایات، آیا ظواهر آیات و روایات در اعتقادات حجت است، جهت شرعیه داره یا نه؟ و این تابع این بحث است که آیا ظنون در مباحث اعتقادی اعتبار دارن یا باید یقین حاصل بشه. و از نظر نقل، حالا قرآن اصل نقلش قطعیست یقینیست، ولی روایات اگر متواتر نشد، یعنی خبر واحد بود یا غیر متواتر، حالا علاوه بر بحث دلالی آیا به لحاظ سندی و اعتبار خبر واحد حجیت داره یا نداره. این دو بحثی که عرض کردیم که خبر واحد از نظر سند و صدور و از نظر دلالت که چه خبر واحد باشد چه خبر متواتر چه آیات قرآن، اگر صریح نبود، یعنی از باب ظواهر بود حجیت دارد یا نه، در واقع تابع این است که اصل ظن در اعتقادات مثل ظن در فروع و احکام آیا حجیت داره یا نه. این رو باید بحث کنیم و در این زمینه اقوال و آرا هم مختلف است. یعنی بعضی ها قائل به اینن که حجیت نداره. ظواهر و ظنون، ظنون نوعی یعنی همون چیزایی که در احکام فرعیه معتبر است، قائلن که اینجا معتبر نیست، باید به یقین برسیم. بعضی هم معتقدن که ظنون اگر ظنون نوعی باشه، یعنی ظن در واقع اصطلاحاً اطمینان آور ولو به مرز یقین نرسد، اما یک طمأنینه عقلاییه به دست بیاید، این در اعتقادات هم معتبر است، همونطوری که در احکام فرعیه معتبره. اینا را باید انشاءالله تعالی بعد اقوال را مطرح بکنیم، ادله این اقوال را بررسی کنیم، ببینیم که کدام یکی از اینها درسته و ما چه دیدگاهی را یا چه موضعی را باید اتخاذ بکنیم. اینا اجمالا یک سرفصل‌هایی بود از این بحث اجتهاد در علم کلام و در عقاید که حالا به تدریج وارد بحث می شویم و انشاءالله بررسی خواهیم کرد. خب در گام اول بایستی خود اجتهاد را در لغت و اصطلاح معنا کنیم، معنی اصطلاحی آن را ببینیم در علم عقاید به چه معناست و بعد به مسائل بعدی بپردازیم. خب دوستان می دانید بحث اجتهاد از نظر ریشه لغوی از کلمه جهد گرفته شده است، یعنی باب افتعال و از ماده جهد. کلمه جهد در لغت به معنای توان، طاقت و نیز مشقت، یعنی الجهد به معنی طاقه و المشقه، این دوتا هست. و اجتهاد که باب افتعال هست، یعنی به کار بردن توان برای انجام کاری و تحمل مشقتی که انجام این کار به دنبال دارد. معنی لغوی اجتهاد اینه، اجتهاد یعنی به کار بردن توان و طاقت و نیرو در انجام یک کاری، حالا این کار هرچی که باشه، و تحمل کردن مشقتی که این کار به دنبال دارد. این معنی لغوی اجتهاده. کتاب مفردات راقب، حالا اگر منابع رو خواست رجوع بفرمایید، صفحه 101 همین ماده جهد، معجم المقاییس فی اللغه، این کتابی که بنده دارم، صفحه 227، این یک جلدی است که من دارم، یه معجم المقاییس 4-5 جلدی هم چاپ شده، ولی اینی که بنده دارم تک جلدی است، یه مقدار زبده است، یعنی تفاصیل نیست ولی امهات کلمات درش هست، یک جلدی است. 227 معجم القاموس المحیط فیروزآبادی، که این هم یک تدوین جدیدی ازش شده، ترتیب و تنظیم جدیدی از این القاموس انجام شده، صفحه 243 و کتاب المعجم الوسیط که دو جلد است و 3-4 نفر نوشتن، در استانبول چاپ شده، کتاب لغت خوبی است، لغت‌های جدید را هم خیلی هاش را داره این کتاب المعجم الوسیط، جلد 1 صفحه 142. پس این معنی لغوی اجتهاد شد. راقب اینو هم اضافه کرده که اجتهاد که گفتیم تلاش و کوشش است برای انجام یک کار و تحمل کردن مشقت حاصل از انجام این کار، گفتند جهاد با دشمنم از همین معنا گرفته شده، یعنی به همین ریشه برمیگرده، اونم همینه معناش. منتها اینجا کار خاصی است، یعنی مقابله با دشمنه، ولی همون معناست، یعنی به کار بردن توان و نیرو در دفع دشمن. کار اینجا یک کار ویژه است، جهاد، اون جهاد مصطلح در واقع از ریشه همین جهد گرفته شده و همون معنای لغوی دارش هست، به کار بردن تلاش، به اصطلاح به کار بردن نیرو و توان برای دفع دشمن و تحمل مشقتی که حاصل از این هست. بعد میفهمن که جهاد هم سه جوره، یا با دشمن ظاهری است، مرادش همون دشمن بشری است که پیداست نمایانه، یا با شیطانه، یا با نفس اماره، همین اقسام سگانه جهاد. پس معنی لغوی اجتهاد دیگه واضحه، به کار بردن بذل الوسع، به عبارتی میگن بذل الوسع، یعنی اون چه که در توان انسان داره این را بذل کنه، این را به کار بگیره. این معنی لغوی. معنی اصطلاحی اجتهاد که در علوم به کار میره، حالا یه معنی اخصی دارد اصطلاحی که انصراف دارد به علم فقه. آن معنی اصطلاحی عامش اختصاص به علم فقه ندارد، راجع علومه، یعنی تلاش و کوششی که یک عالم در یک رشته علمی خاصی انجام میدهد. و معنیش این است که از یک توانمندی و مهارت فکری، توانمندی فکری و یک مهارت علمی برخورداره که میتواند مسائل اون علم را استنباط کنه، اثبات کنه، تبیین و تحلیل بکنه. این میشود اجتهاد اصطلاحی. مثلا اگر کسی در علم تاریخ بزن، در علم تاریخ مجتهد باشه، یعنی چه؟ یعنی از یک توانمندی و مهارت علمی و فکری برخورداره که میتواند با داده های نقلی که مربوط به گذشته زندگی بشر، زندگی اجتماعی بشر هست، میتواند این داده های نقلی را تحلیل کنه و یک سلسله نتایجی را از این داده ها استنباط بکنه، تبیین کنه که مثلا منشأ فلان حادثه چه بود، دستاورداش چه بود، پیامداش چه بود، و اگر چنین میشد چنان میشد. بالاخره نظریه پردازی، تحلیل، صرف نقل نیست. این میشود مجتهد در تاریخ. یعنی مجتهد در تاریخ کسی است که از یک توانمندی علمی و یک مهارت فکری برخورداره که میتواند داده های نقلی را اولا درست را از نادرست تمیز بده و ثانیا اینا را تحلیل بکنه، ریشه یابی کنه، نتایجش رو بیان بکنه، عواملش رو بیان بکنه و نظریه بده. میشود مجتهد در تاریخ. حالا اگر یک کسی مجتهد باشه مثلا در علم روانشناسی، در علم روانشناسی مجتهد است، یعنی چی؟ یعنی از یک توانمندی علمی و فکری و یک مهارت علمی برخورداره که میتواند پدیده‌های روحی و روانی را، پدیده‌های روانی و روحی را بر اساس داده‌های رفتاری و گفتاری و فیزیولوژیکی، یعنی انسانی را مطالعه می‌کنه، این حالات روحی او را، روانی او را، با توجه به نوع گفتار او، نوع رفتار او و خصوصیات جسمانی او، مجموعه اینها را در نظر می‌گیره و اون پدیده روحی و روانی او را، مثلا افسردگی، فرزن این فرد یک خاصیت، یک خصوصیتی داره، ویژگی داره به نام افسردگی، این را تبیین میکنه، تحلیل میکنه این منشأش چه بوده، آیا عامل و منشأ مثلا خانوادگی داره، اجتماعی داره، ژنتیکی داره، فیزیولوژیکی داره، چه داره، به هر حال این عوامل گوناگون را قدرت این را داره که تحلیل و تبیین بکنه و این پدیده را بررسی بکنه. یا مثلا فرض کن یک فردی حالت به اصطلاح عزل اخلاقی، خودخواهی داره، عجب داره، این پدیده روانی و روحی چه عوامل و منشأهایی داره، یک روانکاو و یک روانشناس بر اساس نوع گفتار او و رفتار او و حتی خصوصیات جسمی او که مجموعه اینها را که مطالعه میکنه به یک تحلیل میرسه، ریشه و منشأ این را بیان میکنه، راه درمانش را پیدا میکنه که مثلا چطوری باید این را کنترل کرد و امثال اینها. پس مجتهد در روانشناسی هم داریم، مجتهد در علم تاریخ هم داریم، در فلسفه هم داریم، در همه علوم هست. خب اجتهاد در علم فقه که خیلی رایج هست، از کلمه معنی اخصه، معنی اخص اجتهاد در علم فقه چه است؟ عبارت است از توانمندی و مهارت علمی و فکری لازم و کافی. یعنی یک شخصی تایی بر اساس دروسی که یاد گرفته، مطالعاتی کرده و یک خصوصیات فکری که داره، از یک توانمندی برخورداره که میتواند با رجوع به قرآن کریم و روایات که منبع اصلی احکام فقهی و احکام دینی است، این قدرت را داره که با رجوع به این دو منبع اصلی احکام دینی این احکام را استنباط کنه و اثبات بکنه و دفاع بکنه. یعنی این حکم چه هست، دلیلش چیست و در مقابل نقدی که وارد میشه یا اشکالی که وارد میشه دفاع میکنه و میتونه از عهده اثبات این نظریه‌ای که داره براید. غیر از این که چیزی نیست که اجتهاد در علم فقه اینه. خب حالا با همین تعریفی که از اجتهاد اصطلاحی داریم میام سراغ علم کلام. علم کلام هم یک شاخه ای از علومه. اجتهاد در علم کلام که یعنی اعتقادات، یعنی موضوع علم کلام که اعتقادات دینی است. منبع هم عقل است و نقل. دیگه اینا رو قبلا که بحث کردیم مشخص شد که منبع تقضیه مسائل و مباحث اعتقادی عقل و نقل، دو تا منبع دارد، قرآن کریم، روایات و عقل مستقل. با توجه به این منابع میتواند اعتقادات دینی را در توحید، در نبوت، در امامت، در معاد و فروعات اینها و متعلقات اینها میتواند استنباط کنه. یک، استنباط میکنه و برای اثبات اونها اقامه دلیل میکنه. حالا اینا از هم منفک هم خیلی نیستن. این استنباط که میخواد بکنه در واقع داره دلیل ارائه میدهد که این عقیده چه هست و دلیلش کدام است، قرآن مثلا اگه داره کدام آیه، روایت کدام روایت و چطوری. پس استنباط میکنه و اثبات میکنه و در مقابل اشکالاتی هم که احیانا وارد میشود میتواند دفاع بکنه و به اون اشکالات جواب بده. این معنی اجتهاد پیشرفته، یعنی به معنای فنی، اجتهاد به معنای مصطلح در همه علوم، در علم کلام هم همینه. منتها در علم کلام و عقاید میشود یک سطحی از اجتهاد را مطرح کرد و یک درجه ای از اجتهاد را مطرح کرد. شاید این در علوم دیگر خیلی معنی نداشته باشه ولی اینجا داره. در علم کلام این مرتبه ای از اجتهاد که بهش میگیم اجتهاد ساده، اجتهاد همگانی و ساده، غیر فنی، غیر پیچیده، که بتواند یک انسان مؤمن با تفکر و استدلال، نه تقلید، با تفکر با استدلال، شالوده های اعتقادی خود را، این اعتقاد دینی خود را اثبات بکنه. این یک درجه ساده است از اجتهاد. اینم اجتهاده، مثلا اجتهاد ساده است. یعنی این فرد قدرت این که تفاصیل مباحث را، تفاصیل اعتقادات را استنباط بکنه نداره. شبهاتی اگر مثلا به او وارد بشه، شبهات دقیق پیچیده، قدرت دفع اینا را نداره. اما از عهده این که بخیر خدایی وجود دارد، خدا عالم هست، قادر هست، توانا هست، پیغمبر لازمه، نبی لازمه، معادی هست، امامتی هست، این مقدار اصول و شالوده های اعتقادات را با استدلال، حالا اون استدلال، استدلال ساده ی عقلی باشه یا یه جاهایی که ممکنه هست مثلا نقلی باشه ولی ساده غیر پیچیده، اینم یه درجه از اجتهاده. این حرف فرمودید. ولی این شاید یه مقدار بتوانیم تشبیه بکنیم، نه عین او باشه ولی قریب است به احکام ضروریه و بدیهیه فقهی. اصلا هم این اونیستا، چون اونجا اصلا تفکر نمیخواد، حتی تفکر اندک هم نمیخواد. این که در اسلام نماز هست، این که در اسلام روزه هست، این که در اسلام حج هست، اینا این را هر انسان مسلمی میداند. تفکرم حتی به معنای ساده هم نیاز نداره. اما این بحث اعتقاداتی که عرض کردیم تفکر میخواد، تفکرش پیچیده نیست. یعنی یه مقدار تأمل و توجه و دقت کردن آدم را به این نتیجه میرسان. یعنی کل بدیهیست، این که قریب به بداهته و همگانی هم هست. بس این هم یک سطحی از اجتهاد میشود بگوییم که الان مورد بحث ما این نیست. اینی که ما الان میگیم اجتهاد در علم کلام، مرادمون همون سطح پیچیده و فنی اجتهاده که یعنی هم میتواند استدلال کند بر اصول اعتقادات، هم قدرت استنباط تفاصیل را داره، این در حوزه نبوت مثلا توحید، خداشناسی و سایر اعتقادات، و هم قدرت بر پاسخگویی به اشکالات و اعتراضات را داره. مراد ما از اجتهادی که بحث می‌خوام بکنیم اینه. ولی عرض کردم اون سطح از اجتهادم قابل طرحه، یا اگر اسمش رو بگذاریم اجتهاد، مقصود این استش که تقلیدی نیست. یعنی بالاخره باید با فکر انجام بده. هر مؤمنی اعتقادات را، اون شالوده ها را بایستی با دلیل بهش برسه. خب حالا فطرت مگه چی هست؟ فطرت یعنی تفکر عقلی روشن که همه ازش برخوردار هستن، اون فطرت ادراکی. چون فطرت دو تا شاخه داره، دو تا جلوه داره، فطرت ادراکی و فطرت احساسی. اون احساس و میل به کمال، کمال مطلق مثلا، توجه فهم حب به کمال، اون میشه فطرت احساسی. این که انسان هر شود که البعره تدل علی البعیر مثلا، و اثر المسیر و اثر القدم یدل علی المسیر، این مقدار از استدلال که همه در اختیارشون هست میشه فطری، عقل فطری تعبیر بفرمایید. ولی به هر حال تفکر استدلال یعنی تقلید نیست که چون دیگری گفته از من میگویم. خودش داره استدلال میکنم تا استدلال ساده ایشون علیکم به دین العجایز معروف از این باب. در عبارات حالا یه مقدار از علما من نقل کنم، این طرح بحث بود و تعریف اجتهاد بود. خب انتظار نداشته باشید البته که اون بحث های مفصل و مبسوط و فراوان که در حوزه اجتهاد در فقه ما داریم الا ماشاءالله، یعنی به هر کتابی رجوع کنیم نظریه پردازی شده، مطلبی هست، اینا اونقدر انتظارش نداشته باشید اینجا. ولی هست تعدادی از علما بزرگان مطالبی دارن که من یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. مرحوم علامه حلی شاید بیش از بقیه تا اونجایی که حالا بنده تحقیق کردم این بحث را در آثارش مطرح فرموده، از جمله در کتاب باب هادی عشر که شرحش النافع و یوم الحشر مرحوم فاضل مقداد، که شرحیست بر کتاب الباب الهادی عشر یا باب هادی عشر علامه حلی، ایشون فرموده است که علما اجماع دارند بر چه چیز؟ بر این که معرفت خدا و صفات ثبوتیه و سلبیه و نبوت و امامت و معاد. یه بار دیگه میگم، میگن علما اجماع دارن که معرفت خداوند، اصل وجود خدا و صفات ثبوتیه، عالمون، حیون، قادرون، مریدون مثلا، و صفات سلبیه، لیسه مثلا به جسم نیست، محل ندارد، علمی شاید که حال در چیزی نیست، مرئی نیست، منها، و نبوت که باید نبوتی باشه، و امامت و معاد. ایشون فهمده از اجماع دارن علما که معرفت اینها واجب است با دلیل، نه به تقلید. توجه فرمودی چین تعبیریشون داره، اجماع علما هست بر چه چیز؟ بر وجوب معرفت اینایی که عرض کردیم به دلیل، لا به تقلید. خب این مرحوم شیخ اعظم در کتاب فرائد الاصول به این عبارت علامه ایراد گرفته که گفته است که این اجماع چطور میشه اجماع آورد که بر همه آحاد مکلفین این مطالبی که ایشون بیان فرموده است چه باشه واجب باشه؟ مگر از عهده برمیان؟ مگر همه مکلفین میتونن اینا را اثبات کنن که ایشون بیان کرده؟ اگر ما عبارت علامه را، علامه هلی را تفسیر کنیم به همان اجتهاد به معنای پیچیده و فنی و مفصل و تفصیلی، اشکال وارده، اشکال جناب شیخ اعظم وارده. اما اگر این کلام ایشون را حمل کنیم بر چه چیز؟ بر همان بسیط، یعنی اون وجوب معرفت به دلیل بسیط که همگانیست، که فطری سرز کردیم، نه اشکال وارد نیست. توجه فرمودید؟ پس این عبارت جناب علامه هلی که فرموده از علمای اجماع دارند بر وجوب این مطالبی که اشاره کردیم، مرحوم شیخ اعظم اشکال گرفته است که این بعید است و فی غایت البعد است که بگوییم اجماع دارند که همه باید اینها را بشناسند با دلیل. بله، اگر مراد علامه هلی، عرض کردم خدمتتون، معرفت تفصیلیه و فنی و دقیق که قدرت بر پاسخگویی به شبهات و غیر ذلک که اینا رو هم داشته باشد، بله اشکال وارده، واقعا از عهده همه بر نمیاد، چنین اجماعی هم نیست. اما اگر مرادشون اون درجه ساده از اجتهاد باشد که همگان نیست، نه اشکال وارد نیست. حالا آیا مرادشون کدام است؟ عرض کردیم که اگر این باشه اشکال وارده، اگر اون باشه اشکال وارد نیست. آیا جایی داریم قرینه شاهدی که بتوانیم کلام ایشون را معنا کنیم و تصمیم بگیریم؟ ایشان در نهایت المرام، مرحوم علامه هلی در نهایت المرام اول فرموده است که خب واجب دو قسم است، واجب عینی و واجب کفایی. اول اینو بحث کرد، بعد فرموده است که خوب دقت کنید، گفته است که وجوب این علم، یعنی علم کلام، واجب عینی است. پس اول فرموده است واجب دو قسم است، کفایی و عینی، و گفته است وجوب این علم، یعنی علم کلام را کسی یاد داشته باشند، وجوب عینی داره. به چه دلیل؟ گفته است به دلیل اینکه تقلید در اعتقادات منهی عنه است. پس چرا بایستی همیشه که علم کلام را یاد گرفت و وجوبش هم عینی است؟ چون تقلید منهی عنه است. خب منتها بعد در ادامه اینجور فرموده، در ادامه اینطوری بیان کرده، فرموده است آن مقدار از این علم که گفتیم واجب است، آن مقدار از این علم که واجب عینی است، چه مقدار؟ عبارت است از معرفت خدا با دلیل، همین بتواند خدا را با دلیل وجودش اثبات کنه. توجه فرمودید؟ مثل مثلا فرض کنم همون داستان معروفه پیرزنی که اون چرخ را میریسید، چرخ ریسی داشت، و معرفت صفات ثبوتیه و سلبیه. کدام صفات ثبوتیه و سلبیه؟ قید کرده است صفات ثبوتیه و سلبیه ای که بعثت الانبیا بر آن مترتب است. دقت کردید؟ مثلا علم و قدرت و حکمت. توجه فرمودید؟ نقطه مقابل اینها، خدا عالم است لیس به جاهل، خدا قادر است لیس به عاجز، خدا حکیم است لیس به مثلا سفیه. قید زده، گفته این که ما گفتیم واجب عینی است، این مرادمون هست وجوب معرفت خدا با دلیل. دو، صفات ثبوتیه و سلبیه ای که بعثت الانبیا متوقف بر اونهاست، این هم این مطلب. سه، و معرفت صدق رسول. خب وقتی یک کسی آمد ادعای نبوت کرد، این صادقه، خب اینم با معجزه فهمیده میشه دیگه، یعنی این مقدار که آقا این آقا از طرف خدا میگه من نبیم، معجزه آورده، معجزهش دلالت میکند که ایشون راست میگه، این در ادعای نبوت راستگوست. پس معرفت رسولان الهی و صدق آنها و معاد و امامت همین. ولی ادامه عبارتشون هست، ولی تتبع جواب از شبهات و مقاومت در برابر خصوم واجب عینی نیست. اینجا تصریح کرده، اینا فهمیدی؟ پس ولو در عبارت باب هادی عشره ایشون ابهام داره یا اطلاق داره که فهمده از اجماع هست که اینها را باید همه بدانند با دلیل، ولی این عبارت ایشون در نهایت المرام به نظرم مفسر عبارت ایشون از در کتاب باب هادی عشر، رضا اون اشکال مرحوم شیخ اعظم رفع میشه. مقصود ایشان از این مطلب همون چیزایی که در اختیار همه هست. توجه فرمودید؟ فرمودن ولی تتبع جواب از شبهات، یعنی حالا شبهاتی مطرح هست دیگه راجع به اینها، این شبهات را بررسی کنه و جواب اینا را به دست بیاره، این واجب عینی نیست، این واجب عینی نیست که حتما باید در صدد برآید که این شبهات را جواب بدهد، ولو نتواند دفع بکند، اعتقاد خودش را داره، هرچم این شبهه بکنه میگه آه من شبهه شما قبول ندارم، جوابم نمیتونه بده، این دیگه واجب عینی نیست. این که ایشان در صدد بر بیاد که این شبهات را جواب بده و در مقابل دشمن و خصوم مقاومت بکنه واجب اینید، بلکه واجب کفایی است. پس فرمودن که این مقدار، این اجتهاد فنی که الان بحث ماست، این وجوبش کفاییه، کما اینکه در حوزه فقه هم اینطوره، اونم که وجوبش وجوب کفاییه. نهایت المرام اون کتاب النافع و یوم الهشت، آدرس را نگفتم، صفحه 5 تا 7 بود، نهایت المرام جلد النافع و یوم الهشت، اون چاپی که بنده دارم چاپ مصطفوی است، چاپی که بنده دارم صفحه 5 تا 7، این که 5 تا 7 است به خاطر اون شرح، شرح طولانیه دیگه، عبارات علامه خیلی کوتاه، مرحوم فاضل مقداری اینا شرح کرده عبارات اونجا. بله بله، همون صفحات اولشه دوستان. و نهایت المرام جلد 1 صفحه 14، این تا اینجا عبارت ایشان. مرحوم علامه هلی در کشف المراد هم عبارتی دارد، اونم بعد نیست خدمتتون بگیم، ملاحظه بفرمایید. عبارت کشف المراد ایشون این است: واجبون علا کل عارف من العلماء ارشاد المتعلمین و تسلیک الناظرین، واجبون علا کل عارف من العلماء ارشاد المتعلمین و تسلیک الناظرین. کشف المراد صفحه 24. این عبارت ایشان هم معلومه دیگه، قرینه داره، چون میگه واجبون علا کل عارف من العلماء، نمیگه کل مکلفن. این وجوب کفاییه، یعنی کسانی که این قدرت و این توانمندی را دارن این وظیفه را هم دارن که متعلمین را ارشاد کنن، و کسانی را که اهل نظر هستن، یعنی قوه قدرت استدلال دارن، اینا راهنمایی کنن، تسلیک یعنی مسیر را نشونشون بدن که حرکت بکنن. پس تا اینجا معلوم شد که اجتهاد در علم کلام دو سطح داره، ساده همگانی است، وجوبش هم عینی است، پیچیده و فنی و دقیق است، این وجوبش کفایی است، همگانی هم نیست. تا اینجا از این عبارت ها اینا استفاده کردیم. مرحوم شهید ثانی هم در کتاب حقایق الایمان منسوب است، حالا درش قدری سخن هست که این کتاب از مرحوم شهید ثانی باشه ولی معروفه، در کتاب حقایق الایمان اینجور فرموده: لابد من مجتهد فی کل زمان قادرن علا دفع یا قادرن علا دفع شبه المعاندین و دفع اعتراض مخالفین. این هم ملازمه فهمید، واجب لابد من مجتهدن. پس ایشان این کلمه اجتهاد و اصطلاح اجتهاد را در مورد مباحث اعتقادی به کار برده، باید مجتهدی وجود داشته باشد که قدرت داشته باشه که دفع بکند شبهات معاندین را و اعتراض مخالفین را. حقایق الایمان صفحه 297. این هم یک عبارت از ایشان.
به تناسب نیست مثلا بگیم وجود یکم پیچیده تره، چون که ما نمیدونم وجود کفایی تو اعتقادات اونم چه معنی داره. مثلا یه نفری تا تو سطح بالا یه شبهه‌ای در اعتقاد خودش پیش اومده، بعد ما این در او واجب کفایی تو بود این فلان فرق چی گفت این رو خب چون یه فلانی گفته اشکال نداره، اشکال نداره تو اعتقاد خودش که نمیتونه حرف بزن، باید بده حل بکنه مسئله‌شو، یعنی مثلا درش تغییر معنی نداره، یه شبهه‌ای داره میگه من این شبهه دارم، اما چون یه فلانی میگه که حل من میگم حل
نه، خودش شبهه نداره. خودش شبهه نداره. خود یک فرد مؤمن بر اساس همون ادله روشن همگانی اثبات کرده، اعتقاد داره. ولی یه نفر میاد شبهه را الغا میکنه به همه حرف ایشان. این شبهه کارساز نیست به نسبت به این آقا، اونو مردد نمیکنه. نه نه دیگه نه ایشون نه جازمه. اون شبهه ای که او القا میکنه در این تاثیر نمیسته، مثلا یادم واکسینک شده، مثلا شما یادم واکسیناسیون کرده، میکروب میاد ولی میکروب در این تاثیری نداره، این نیاز نیست برم مداوا کنه، ولی اونی که واکسن نزده خب چرا اون باید برد دنبال این کار؟ پس بنابراین لازم این شبهه ملازمه نداره که اگر کسی شبهه وارد کرد طرف مقابل حتما تحت تاثیر قرار بگیره. حالا اگر احیانا اون فرض شما اینه که اگر احیانا قرار گرفت چه؟ اینطوری، یعنی اگر احیانا فردیست متخصص نیست الان یه شبهه‌ای الغا شده و در فکر و عقیده او یه تأثیری گذاشت و مردد کرد، اینجا البته باید بره دنبال تحقیق، یا قدرت بر تحقیق داره یا نداره، دیگه دو حالت داره. اگر خودش قدرت بر تحقیق داره که میتواند این اشکال و شبهه را خودش جواب بده، باید انجام بده. اما اگر ندارد و نمیتواند، اعتماد میکند به اون کسی که او را متخصص در این کار میدانه، این در واقع به اهل خبره در این علم رجوع میکنه، از او استفاده میکنه. دو حالت داره، پس سه تا فرض شد. فرض اول این است که شبهه القا میشود، در اعتقادات این فرد تأثیری نمیگذارد. اون غالبا اینجوره، افرادی که اعتقادات دارن، اعتقادات مثلا شیعه هستن، حالا یه شبهات وهابی ها القا میکنن راجع به تحریف قرآن و نمیدونم مباحث اینجنینی، مثلا اهمیت نمیده، میگه شما نفهمیدید دارید اشتباه میکنید، تأثیر اصلا نمیگذاره، جزم داره. اگر احیانا شبه تأثیر کرد در بین جوانها و اینا ممکنه، مثلا جوانها نو جوانها این شبهات جانن یاره تأثیر میگذاره، اینجا که تأثیر میگذاره اون وقت اگه میتواند میشه صورت دوم، اگه توانایی داره باید خودش بره برای این معالجه اقدام بکنه و دفعش رو، اگه نمیتواند بعد برد به متخصص و از او بپرسه و او قانعش کنه و مشکل حل بکنه، یه راهشه. خب این تا اینجا. مرحوم مجلسی، حالا ما اینجا میخواهیم چون گفتم این بحثی است که اونقدر مطرح نبوده، هر چی ما بتوانیم از این علمای شاخص درباره این که اصلا اینجا بحث اجتهادی داریم و این اجتهادم 180 و اینا، از این نظریات علمای شاخص داشته باشیم، این بحث ما رو محکم میکنه. جناب علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب مرآت العقول، ایشان همین بحث را مطرح کرده که علم در اعتقادات دینی دو مرتبه دارد، معرفت و علم در اعتقادات دو تا مرتبه داره. یک، مرتبه اول تحصیل علمی که برای اعتقاد حق و جزمی لازم است، یعنی اگر این معرفت رو کسی نداشته باشد نمیتواند معتقد بشود، این یک مرتبه از معرفته، یعنی اعتقاد متوقف است بر این معرفت، لولا این معرفت اعتقاد امکان نداره، هرچند بر حل شکوک و شبهات توانا نباشه. پس یک درجه ای از معرفت داره که اعتقاد جزمیش مبتنی بر این معرفته، ولی نمیتونه شبهات و شکوک و اینا را حل بکنه. این رایشو میفهمن واجب عینیست، یعنی مرحوم مجلسی بحث را حتی از اون مرحوم ارشد شهید و علامه هلی هم روشن‌تر مطرح کرده، صریح‌تر مطرح کرده. گفتن بله این وجوبش وجوب عینی است. حالا انشالله اینا بعدن هم چون یک حدیث داریم به مناسبت اون حدیث این را آورده که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن، این را بعدن بحث میکنیم حدیث را. ایشون ذیل این روایت که طلب العلم علمشد فریضتون علی کل مسلمن، حالا یا به بعضی نقلا مسلمتن، این کدام علمه؟ اینا بعدن تفصیلش رو میگیم که این علم مراد علم دینه. این طلب العلم فریضه قطعا در قدم متیقنش علم الدین هست که فریضه است باید یاد گرفت. خب حالا فریضه است باید یاد گرفت، در اعتقادات چه چیزش فریضه هست؟ این رو داره بحث میکنه. ایشون میفهمن یک سطح از معرفت که اعتقاد جزمی متوقف بر آن هست، این فریضه عینی است. یعنی بر هر مکلفی این مقدار علم واجب یاد بگیره چون اعتقاد مبتنی بر اون هست. و اما تحصیل معرفت به مقداری که بتواند شبهات و اشکالات و اینا رو هم جواب بده، و تفصیلا من اضافه بکنم تفصیلا بتواند فروع اعتقادات را استنباط بکنه و به شبهات جواب بدهد، میفهمن این واجب کفایی است. از مرحوم علامه مجلسی همین بحث اجتهاد را، یعنی همون معرفت در اعتقادات را که واجب کفایی است یا واجب عینی است، به این صورت مطرح فرمودن در مرآت العقول. آدرس اینم بگم خدمت، جلد 1 صفحه 98 و 99. ای خسته نمیشه لینه باش براتون بخونم. میفهمن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، این روایت رو که میخوان بحث کن، چون این روایت در کافی است. مرآت العقول شرح بر کافی است، حدیث رو میخواد شرح بکنه. المراد بالعلم العلم المتکفل به معرفت الله و صفاته، این مراد از این علم، علم به شناخت خدا و صفات خداست. و ما یتوقف علیه المعرفتو، و اون معرفت هایی که معرفت خدا بر اونا متوقف است، چون مقدمه واجب همچه واجبه. ولعلم المتعلق به معرفت شریعت القویمه، دو تا بخش داره، فریضه است این طلب العلم. یک، علم به اعتقادات یا اون چیزهایی که علم به اعتقادات بر اونا متوقف است. دو، العلم المتعلق به معرفت شریعه، یعنی احکام شریعت که میشه بعد همون علم فقه. ولاول له مرتبتان، عرض کردم این بحث اجتهاد پلکانی و دو مرتبی باشه در فقه مطرح نیست. در فقه مجتهد متجزی و مطلق مطرحه دیگه، این بسیط و پیچیده مطرح نیست. بالاخره مجتهد باید پیچیده باشه دیگه، ساده پیچیده نداره اونجا، ولی متجزی و مطلق داره. اما در علم عقاید نه، یک مرتبه هر دوش هم مثلا ممکن مطلق باشه، اما یکی ساده است یکی پیچیده. ولاول له مرتبتان، الاولا مرتبتون یحصل بها الاعتقاد الحق الجازم، این معرفت که اعتقاد حق جزمی بر او متوقف است. و ان لم یقدر علی حل شکوک و دفع شبهات و طلب هذه المرتبه فرض عین، این طلب العلم فریضه میشه فرض عینی واجب عینی. و ثانیه مرتبه یقدر بها علی حل شکوک و شبهات و طلب هذه المرتبه فرض کفایته. ایشون خیلی روشن مطلب را بیان فرموده. بعد راجع به بحث فقه مطرح کرده از همون علم به احکام که حالا تو بحث ما نیست، من دیگه واردش نمیشم. مرآت العقول جلد 1 صفحه 98 99 فریضه. بله، علی کل مسلمن و مسلمه مؤمنن و مؤمنه. حالا این را اجازه بفرمایید، چون در ادامه این یعنی یک بحث مقدماتی بود در تعریف اجتهاد و سطح اجتهاد یا مرتبه اجتهاد، و استناد به فرمایشات عده‌ای از شاخصین از علما که بالاخره این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم در اجتهاد در اعتقادات فی الجمله، نه حالا به اون تفصیل در بحث مربوط به احکام فقهیه، اما مطرح بوده، مورد توجه قرار داشته فی الجمله. خب این تا اینجا یه مطلب. بله قطعا این ادله‌ای که در نقل آمده، در قرآن آمده، در روایت آمده و مربوط به چیزی باشه که اساس دین هست، اصطلاحا میگفتیم پیشاوحیانی، اون اعتقادات شالودی و پیشاوحیانی هرچه باشه، اینا ارشاد به همون حکم عقل دارد که قبلا بحث کرد. خب حالا دو تا مطلب را میخواهیم زمیمه کنیم برای اینکه این بحث انشالله شفافتر روشنتر بشود. یک، آیه شریفی نفر در قرآن کریم که خب یکی از آیاتی است که استدلال هم میشود در حوزه اجتهاد فقهی. ببینیم این آیه آیا به بحث اعتقادات نظر داره یا نداره. فلولا نفر ما و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. میخوام ببینیم این آیه شریفه فقاهت در اعتقادات را شامل میشه یا لیتفقهوا فی الدین اختصاص داد به حوزه احکام و فروع دین، یا نه هم از هر دو را شامل میشه. این آیه رو میخوام بحث کنیم. یکی هم همین حدیث که الان اشاره کردم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، اعتقادات را و همچنین فروع را و فرمایشاتی که علما در این زمینه دارن انشاءالله این را میخواییم بیان بکنیم. در مورد این آیه شریف مرحوم علامه طباطبایی بحث خیلی خوبی دارن در تفسیر المیزان ذیل همین آیه، که فکر میکنم چون وقت الان دیگه به انتها رسید بخوام وارد این بحث بشم به جایی نمیرسیم. حالا امروز هم یوم شروع بعد از تعطیلات هم بود، به همین مقدار بسنده کنیم. اول بحثم هست، خواستید یک مراجعه انشاءالله بفرمایید تا جلسه آینده انشاءالله اینو بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.